جلسه 13 از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی از اوقات برای بیرون آوردن یک انسان از غم و اندوه، از حال بد یا از ترس، ترسی که گرفتارش شده، راه حل رو روانشناس‌ها این میگن که او رو در اندوه بزرگتر یا خوف بزرگتر بندازیم. در مورد ترس صریحاً اینو میگن که اگر کسی از یک مثلا عنکبودی میترسید، او رو یه چند ساعتی با یک روتیل درست و حسابی تنها بگذارید تا قدر عافیت بدونه، مثلا حالا به تعبیری تو ضرب المثل هم هست، تا قدر عافیت بدونه، مال همینه. انسان ها با اندوه و ترس بزرگتر مواجه بشن، اون ترس های اندکی که اونا رو اذیت میکنه دیگه اذیتشون نخواهد کرد. اینو تو روانشناسی هم براش حرف دارند و طرح دارن و حتی میگن ساعت ها او رو با چیزهای خطرناک، چیزهایی که ازش متنفره، تنها بگذارید، بعد بفهمه که این چیزی نیست، حل شد، یعنی یک کمی به تعادل روحی برسه. من نمیخوام بگم این روش روش درستی هست، همیشه جواب میده یا نه، قطعا یه جاهایی جواب میده، ولی اسلام طرحی که خدا داره برای انسان اینه. البته خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست که حالا توضیح میدم این مقداری. وقتی انسانی دچار غم و اندوه میشه، خدا او رو نمیندازه تو غم و اندوه بزرگتر تا این غم و اندوه کوچیکتر که اذیتش میکنن رو بذاره کنار، بلکه او رو متوجه غم و اندوه بزرگتر میکنه. میگه چرا این غم و اندوه رو برای خودت انتخاب نمی کنی؟ غم و اندوه دنیا انتخابی خود آدم نیست، آدم درگیر میشه بالاخره با مشکلات و مصائب، ولی غم و اندوه معنوی و الهی اون باید انسان انتخابش بکنه، براش وقت بگذاره، بره خرید کنه، هزینه بده تا اون غم و اندوه و ترس رو، مثل ترس از خدا رو بگیره، به قلب خودش جذب بکنه. وقت وقتی که اون غم و اندوه، که البته غم و اندوه بزرگتر هست، البته غم و اندوه واقعی تر هست، اون رو گرفت، این غم و اندوه کوچیک و ترس در او از بین میره. من هی میگم غم و اندوه، باید بگم اندوه و ترس. مثلا اگر در روانشناسی میگن برای از بین رفتن ترس های بی خود کوچیک بندازید طرف رو توی ترس بزرگ تا به یه تعادلی برسه، تا از اون ترس های کوچیک دست برداره، خدا یه کاری شبیه به این انجام میده. چیه اون کار؟ این استش که انسان رو آشنا میکنه با ترس بزرگتر، ولی فرقش اینه، انسان رو نمیندازه تو ترس بزرگتر، انسان رو نمیندازه توی غم و اندوه بزرگتر، بلکه به انسان معرفی میکنه ترس بزرگتر و اندوه بزرگتر رو. میگه تو که میخوای بترسی، نگران باشی از آینده خودت، تو که میخوای حسرت گذشته رو بخوری، تو که میخوای دلت بگیره، چرا این دلگرفتگی و ترس رو برای این موضوعات بسیار با عظمت نمیگذاری؟ رفتی درگیر موضوعات کوچیک شدی. این یک طرحی است که خداوند متعال داره برای از بین بردن اندوه و ترس آدم. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که در واقع شاخص حال خوب هست. خوف و اندوهی در دل اینها نمیاد، در واقع طرح خدا اینه به جای این خوف و حزن، به جای این اندوه و ترس، میاد یک اندوه و ترس بزرگتر پیشنهاد میکنه. اون وقت نکته بسیار مهم این است که این اندوه و این ترسی که خدا پیشنهاد میکنه خیلی فرق میکنه با در واقع اندوه و ترس رایجی که همه آدم ها تو زندگیشون دارن. ترس ها چقدر استرس زا و اذیت کنندن، اندوه چقدر از بین برنده روح و جسم و اعصاب آدمه. وقتی شما میای ترس و اندوه در واقع بزرگتر رو انتخاب میکنی، اصلا شادابتر میشه. خیلی هم عجیبه ترس ها، ترس از خدا هم ترسه، ولی عجیبه، به انسان شجاعت میده، به انسان آرامش میده، به انسان قدرت و قوت روحی میده. خیلی فرق میکنه. اندوه اندوه، هر دوش ممکنه انسان عشق بریزه. بله اولیاء خدا عشق میریختن، خب بالاخره یه غمی تو دلشون بوده. قلوبهم محزونه، قلب اینها همیشه محزونه، درد میکشن. ولی عجیب دردیه، عجیب حزنیه که اصلا صدمه نمیزنه، عمرشون رو طولانی تر میکنه، اعصابشون رو اتفاقا تسکین میده و شادابتر میشن، چشمشون بازتر میشه به حقایق. خیلی عجیبه. خدا جای این ترس و اندوه دنیایی یک ترس و اندوه دیگری به انسان پیشنهاد میکنه که این ترس و اندوه دیگر پس دو ویژگی داره: یک اکتسابیان، دو مزه و آثارشون فرق میکنه. اصلا آثار ترس و اندوه دنیایی رو نداره. اگر انسان رفت سراغ خداوند متعال که خدایا ترس و اندوه منو از دنیا برطرف کن، مشکلاتمو برطرف کن که ترس و اندوه من از بین بره، ابی نداره آدم بره اینو از خدا بخواد. ولی خدا به آدم پیشنهادش چیه؟ اینه که چرا جایگزین این ترس و اندوه، ترس و اندوه معنوی که من پیشنهاد میکنم رو میگذاری؟ این که شما برید در خونه خدا بگید خدایا کلن ترس و اندوه رو از دل من بردار، من دیگه تو دنیا هیچ غمی نبینم، در واقع مرگ خودتون رو از خدا خواستید. اصلا تو دنیا که نمیشه که هم چیزی. رسول خدا فرمودن چرا چیز محال از خدا میخواید که اصلا خدا خلق نکرده؟ گفتن چجوری ما آخه چیزی که خلق نشده از خدا میخواییم؟ به عقل خودشون شک کردن که ما یه همچیزی از خدا میخواییم. گفتن یا رسول الله ما چجوری یه چیزی میخواییم از خدا که اصلا خلق نشده؟ فرمود که شما راحتی در دنیا میخواید، راحتی اصلا خلق نشده در دنیا. تازه دوزارشون جا افتاد. ما وقتی که میریم برطرف شدن یک غم و اندوه رو از خدا میخوایم، میدونید چه اتفاقی میفته؟ در واقع میگیم هر غم و اندوهی میاد خدایا برطرف کن، هر ترسی سراغ ما میاد خدایا برطرف کن. چرا؟ برای اینکه شما چرا این ترس و این اندوه رو میخوای برطرف کنی؟ چون اذیتت میکنه دیگه. صد تا دیگه هم جاش بیاد اونا هم اذیتت میکنه دیگه. پس تو کلن با رنج تو دنیا مخالفی، هی میخوای بری در خونه خدا. شبیه اون کلام امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمود کسی که دوست داره فردا زنده بمونه، دوست داره تا ابد زنده بمونه. بابا مشکل مرگ رو برای خودت حل کن. بابا مشکل مرگ رو برای خودت حل کن، حرف منه. فرمود کسی که دوست داره فردا بمونه یعنی دوست داره تا آخر بمونه. آدم خوبه خودشو بشناسه. کسی که میره در خونه خدا میگه خدای این مشکل منو برطرف کن، که عیبی نداره بره ها، من نمیخوام میگم نره انسان، همین مشکلات هم اگه ما رو در خونه خدا نبرن هیچی دیگه، و اثرم داره، تسکینم پیدا میکنه، هم مشکل کم میشه، هم یا برطرف میشه، هم روح انسان آرامش پیدا میکنه. ولی شمایی که میری میگی خدای این مشکل رو برطرف کن، یعنی خدای من هیچ مشکلی نمیخوام داشته باشم. خب یعنی میخوای بری تو بهشت؟ میخوای بری بهشت باید از دنیا بری دیگه، نمیشه که هم اینجا باشی هم تو بهشت باشی، باید مرحوم بشی. مثل اینکه دم مجلس ختم بعضی عادت دارن به کسی که مصیبت بهش وارد شده میگن که الهی غم آخرت باشه. خب غم آخرت باشه یعنی تو قبل از بقیه فامیلاتون فوت بکنی. امیدوارم که دعای درستی نیست. خدا اجرت بده، خدا صبرت بده، بقای عمر شما باشه، یه آرزوی اجمالی خوب. ولی الهی غم آخرت باشه، الهی خودت یعنی الهی خودت بمیری قبل از دیگران، دیگه غم نبینی، این خوب نیست. چجوری آدم غم نبینه تو دنیا؟ الهی داغ عزیز نبینی هیچ وقت. خیلی حرف عجیبیه. خب یعنی این که تو همه عزیزانت باشن تو از دنیا بری. یه کمی توش یه دعایی هست ولی اونجور که ما دقیق نگاه بکنیم حرف درستی نیست. خب پس ما بهتره عاقلانه برخورد کنیم، بگیم خدایا چرا ما رو خرج ترس و اندوه الکی دنیا میکنی؟ ما رو خرج ترس و اندوه عالی اخروی و معنوی و الهی قرار بده. چرا دل من باید بگیره برای این قصه های مسخره دنیا؟ قصه های مسخره دنیا رو ریشه هاشو مشکلاتشو برام حل کن، من از توش در بیام بیرون نجات پیدا کنم. ولی میدونم که دنیا داره مشکلاته. اصل حاجت من از تو اینه که خدایا علت قصه های منو تغییر بده، علت ترس های منو تغییر بده. این اون درخواست حقیقیه که یه آدم حسابی عاقل میره در خونه خدا از خدا خواهد داشت. آخه اصلا زشت آدم صرف قصه های دنیا بشه، اصلا بعده خود قصه های دنیا، خود ترس های دنیا مجازات. اصلا خداوند متعال وقتی میخواد بندگانشو مجازات بکنه دوچار این غم ها و ترس ها میکنه. خود این مجازاته. بعضیا نمیدونم میگن شکست عشقی میخورن و بعد رنج میکشن. خب خود این در روایت اومده، مجازات کسی که عاشق خدا نشه اینه که بیفته تو این وادی های عشق دنیایی که بهش میگن عشق مجازی. و عشق مجازی هم خود من همیشه با شکست همراهه، انواع و اقسام شکست ها. خود این مجازات اصلا. میفرماید کسی از خدا نترسه خدا او را از همه چیز خواهد ترساند. بعد شما اومدی ترس از عوامل دیگر رو بردی در خونه خدا، خدا این عوامل رو از بین ببر من دیگه نترسم. میفرماید که تو چرا از من نمیترسی؟ تو چرا از خدا نمیترسی؟ مجازات. البته من میخوام یه تعبیر دقیقی به کار ببرم که امروز فهم باشه، این مجازات طبیعته. طبیعت هم اینجوری برخورد میکنه با انسان. تمام کائنات، تمام هستی، تمام ذرات وجود خودت نمیتونن تو رو تحمل بکنن تو مسیر تو به سوی خدا نری. همه چی از بین میره چون تو وجودت ذاکر خداست، وجودت مال خداست. وجودت رو در جهت خدا استفاده نمی کنی، خب این وجودت با خودت دشمن میشه. غم دنیایی بدن انسان رو له میکنه، ترس دنیایی بدن انسان رو از بین میبره، اعصاب انسان که دیگه هیچ چیزیش رو باقی نمیگذاره، توانایی های ذهنی انسان رو همه رو از بین میبره. خب این مجازات دیگه. مجازات چیه؟ چرا خدا نترسیدی؟ چرا دوری از خدا اندوه در دل تو ایجاد نکرد؟ هم مجازات هم پاداش رفقا واقعا از دنیا شروع میشه. وقتی کسی از خدا نترسید، وقتی اندوه معنوی کسی به دلش نبود، این فرد مستحق دوچار شدن ترس و اندوه دنیاییه. بعد این ترس و اندوه دنیایی چه بلاهایی سرش میاره؟ وقت جالبه، میره در خونه خدا میگه اینا رو بردار. خب اینا رو بردارم چیکار میخوای بکنی؟ یکی دیگه جاش میاد. فرزند دعای شما رو مستجاب کنم. یه غم و اندوه دیگه دنیا میاد، از دنیا میاد سراغ. دنیا ولت نمیکنه، کائنات شعور دارن، اینا تو رو ول نمیکنن، همه با در میافتن. من هی باید بیام تو رو نجاتت بدم. تازه همین الانش هم خدا خیر همینجوری رفتار میکنه، دائما ما رو داره نجات میده. نجات نده که، ما خیلی اوضاعمون خرابه، هر کدوم از ما با کمترین خطاهامون نابود میشیم خود به خود تو این عالم هستی. مثل اینکه بدن یه مرده‌ای رو بذارن توی قبر، خب طبیعیه مورچه‌ها بیان بخورنش، این طبیعیه دیگه. حالا بدنهای بعضی از خاصان از دوستان خدا یه جورایی میشه بدنشون تر و تازه سالم، اون خب یه چیز دیگه است. و الا به طور طبیعی مورچه ها بدن رو میخورن تو قبر. خب این مورچگانی که تو عالم روی خاک قبر آمادن ما رو بخورن زیادن، ما مرده باشیم ما رو میخورن دیگه. خدا چقدر محافظت کنه از ما، روح ما رو میخورن. حالا مورچه های قبر جسممون رو میخورن، مورچه هایی که روح ما رو میخورن خیلی بدترن، همه با ما در میفتن. در روایت فرمود اگر رابطه تو با خدا درست بکنی، خدا رابطه همه رو با تو درست میکنه. خیلی غم و اندوه دل تو گرفت، برو نماز تو درست کن. یه دفعه میبینی این خوب برخورد کرد، اون با حسن زن برخورد کرد، اینجوری شد اوضاع. کائنات با تو همراه میشن. وقتی که چیکار کنی؟ وقتی که خودتو در جایگاهی که خدا برای اون جایگاه تو رو خلق کرده قرار بدی، تو هم مثل بقیه ذرات عالم به سوی خدا حرکت کنی. منتها تو با انتخاب، با شعور حرکت میکنی و انتخاب میکنی و ارزش داره انتخابت. ذرات عالم بالاخره این اختیار رو ندارن. پس طرحی که خدا داره برای برطرف کردن غم و اندوه ما اینه که شما جایگزین غم و اندوه خدا رو قرار بده. اینم دو تا راه داره. یه وقت مستقیم بری در خونه خدا، هر دو تا راهش هم میشه رفتا. یه وقت مستقیم بری در خونه خدا بگی خدا من چرا از تو نمیترسم؟ چرا اون خوف قشنگی که اتفاقا آرامش بخشه نمیاد تو دلم؟ چرا انقدر تو دورم؟ چرا خدای غم تو رو ندارم؟ مستقیم برو ازش بخوا، بشین منتظر تا بهت بدن، انقدر ذکر بگو تا بهت عنایت کنن. یکی راهش اینه، بشین پای قرآن زندگی اولیاء خدا رو ببین، باهاشون بچرخ تو این محافل معنوی، ارتعو ریاض الجنه، برو و بیا رفت و آمد کن تا اونو بهت بدن. مستقیم بخوا، بالاخره خدا حیه، سمیعه، بصیره، لطیفه، مهربانه، کاری نداره جز این تو عالم. خدا مشغول اداره کرات آسمان ها نمیشه. تنها مشغولیت اگه بتونیم برای خدا فرض کنیم، مشغول بندشه، منتظر عکس العمل بندشه. کسی تو عالم اراده ای نداره که بخواد وقت خدا رو بگیره. یه فرمان داده، همه کائنات بر اساس فرمان او دارن حرکت میکنن، ولی این انسان ها تک تکشون هر کدوم یه بازی در میارن. بعد خدا باید نسبت به هر کدوم از اینها یه عکس العملی مناسبی نشون بده، تا آخرم دنبال اینه که اینا رو به دست بیاره دلشون رو. یه راه اینه، مستقیم برو در خونه خدا بگو خدای حالم خوبه از تو. یعنی میدونید چی منظور منو دیگه؟ طبیعتاً اون حال خرابی که باید درباره تو پیدا کنم پیدا نکردم، که یا غم دوری تو باشه یا ترس از تو باشه. خیلی ولم، خیلی رها، نمیخوام ازت. قرآن بخون، دعا بخون، ذکر بگو، نماز بخون. نمازهای گفتن از آقای بهجت پرسیدن ریاضت درست چیه، فرمود نماز بخون. یعنی یه نمازی بخونی که میرون خسته بشی، پادرت بگیری، اشکال نداره که حالا فوقش یه ذره شبیه رسول خدا میشی. که مثلا از پا می افتادن حضرت، اینقدر ایستادن رو پاشون تأثیر میگذاشت. بگو من غم تو میخوام، ترس از تو میخوام. بگو من میدونم مجازات دارم میشم که حالم خوب نیست به خاطر ترس و اندوه دنیا، من دارم مجازات میشم. جایگزینش ترس و اندوه خودتو قرار بده، مستقیم رو بخوا. اگه نداد، ولی باید صبر کنی، باید وقت بگذاری، باید از خودت همت نشون بدی، باید فداکاری بکنی. یه راه دیگه‌ش هم اینه که غم و اندوه دنیا در اثر چیه؟ در اثر علاقه به دنیا. هر نوع علاقه بدی، هر نوع علاقه نابجایی به دنیا متناسب با خودش هم اندوه ایجاد میکنه هم ترس. اونا رو بکن از دلت، بهشون نگاه کن. راه کندن حب و دنیا از دل چیه؟ مثل لیزر که میندازن بسوزونن، مثلا قطع کنن یک تنابی رو. خب این لیزر نگاه تحقیرآموز خودت رو به حب و دنیا بنداز، بگو اینه هیکل به هم زدی برای این، یا اون میخوای صرف کنی برای این، کدوم قسمت دنیا رو میخوای، چیشو میخوای، چقدر میخوای، بعد چی میشه، چی میمونه برات. حب و دنیا رو با اون لیزر نگاهت و با عملکرد خودت شروع کن از دلت خارج کردن. عمل کرد یعنی چی؟ یعنی خلاف حب و دنیا عمل کن. انفقو من ما تحبون، چیزی که دوست داری انفاق کن بره. این انفاق تو رو تغییر میده. این خلاف دل در حب و دنیا عمل کردن اون اندوه و ترس رو از بین میبره، حال بد تو از بین میبره. خب ما میخواستیم بعد از اینکه یه مقدار از حال خوب صحبت کردیم و حال بد شاخص حال خوب یا عامل حال خوب و عامل حال بد به هر تعبیری بگیریم، که راه حل هایی رو هم اشاره کردیم، بیفتیم مفصل توی راه حل ها، درسته؟ بعد گفتم بیاد اصلا یه جور دیگه بحث کنیم، بیاد میانبر بزنیم. میانبر اینه که بریم در خونه خدا بگیم اون خوف و غم خودتو تو دل ما بنداز. یه کمی تو شبهای آینده در این باره صحبت بکنیم. بالاخره ما مفتور به فطرت الهی هستیم، شاید یاداوری بشه برامون بریم به سمت این ترس، بریم به سمت این در واقع اندوه الهی، غم معنوی. و حال دنیاییمون که خراب بوده خوب میشه. یه راه مستقیمش اینه خدا رو جایگزین کنی. یه راه غیر مستقیمش چیه؟ حب و دنیا رو از دل بکنی. حب و دنیا رو از دل بکنی، بازم باید این راه قبلیه رو بری. حب و دنیا رو بخوای از دل بکنی، بازم کنارش این راه اولی که عرض کردم و لازم داره انسان که انرژی بشه برای کندن از حب و دنیا. من اینجا بکنم به چی ببندم خودمو؟ یه جایی باید شوق باشه آدم خودشو ببنده. کسی میخواد حالش خوب بشه، بدونه باید با از بین بردن حب و دنیا حالش خوب بشه. این یه جواب، یه جواب کلی و اساسی. کسی میخواد حالش خوب بشه که نه اندوهی نه اضطراب و ترسی تو دلش باشه، باید چیکار کنه؟ حب و دنیا رو برداره. حالا یه مقدار شبهای بعد در این باره بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. لیزر نگاهتو بنداز، متلاشی بشه، بره این لامصب. البته باید هر روز لیزر بندازی، نمیدونم بعضی از بیماری ها شاید باشه اینجوری که میگه چند روز یه دفعه نمیشه، باید بیای من هی هر دفعه لیزر بزنم. نمیدونم هست یا نه، مثل این که هست، تا این بشه این کاملا از بین بره. یه مدتی باید کار بکنی این حب و دنیا در دل از بین بره، چون حب و دنیا ریشه بدحال شدن آدمه. خب حالت خوب شد، حالا گیرم حالت خوب شد، حالت میخوای چیکار کنی؟ انسان چه موجود بدبختیه و خدا قسم اگه خدا رو نشناسی. خب حالت خوب شد، بعد میخوای چیکار کنی؟ به خدا اگه همه غم‌های دنیا رو، ترس‌های دنیا رو خدا از دلش برداره، آقا همه رو برداشت، غم و ترس الهی رو هم که جایگزین نکردی، خب حالا چجوری میخوای زندگی کنی؟ بیچاره میشی که. اصلا انسان مشغله و سرگرمیش اینه که با این غم و اندوه و ترس خودش مبارزه بکنه و برطرف کنه اینا رو، مشکل برطرف بکنه. اصلا سرگرمی انسان اینجوریه تو این دنیا. تو این دنیا نمیشه، ببینید اینکه میفرماید توی دنیا نمیشه بدون رنج باشی، واقعا این به خاطر ساختار دنیاست. اگر کسی تمام مشکلاتی که آدم ها ازش رنج میبرن، همه این مشکلات تو زندگیش حذف کرد، بدبخت میشه، شاید افسرده بشه، شاید جنایتکار بشه، شاید نمیدونم خودکشی کنه، شاید یه آدم بی انگیزه نمیدونم چی بشه. همه مشکلاتشو که خدا برطرف بکنه، هر چی بخواد بهش بده، اصلا هیچی از بین میره این انسان. چون اصلا تو دنیا نمیشه اینجوری زندگی کرد، تو آخرت میشه. آخرت بابا مشغله آدم داره، آخرت بهشت و رضوان الهی یه جوری قرار داره که تو سرگرمی حسابی. دنیا نمیتونه آدم اینجوری سرگرم کنه، تو دنیا سرگرمی وجود نداره، مگر اینکه توی بیبندواری و فساد و هرزگی و سرگرمی ها خودکشی کنه، یه مدل دیگه خودکشی کرد. نمیدونم چجوری بگم اینو. شما اگر حب دنیا رو کم بکنی، اندوه و ترس و حال بدت از بین میره. اندوه و ترس دنیایی و حال بدی که در اثر حب دنیا پدید اومده. ولی وسط نمیتونی بمونی، وسط نداریم. خب حالا شما حالتون خوب شد از دنیا، با از بین بردن حب دنیا، حالا با چی باید حالت بد بشه؟ آقا مگه باید آدم حالش بد بشه؟ بله دیگه، تو دنیا اینه دیگه، باید جایگزین کرده باشین، باید یک انگیزه ای برای تلاش و تکاپو، سرگرمی و دلگرمی خودت فراهم کرده باشی. و خدا خیلی زیبا این رو فراهم کرده که میگه بیا مشغول من بشو، به سمت من بیا. حالا من چند تا روایت برای شما بخونم. مثلا این روایت امام زین العابدین علیه السلام میفرماید آدم، فرزند آدم، لا تزالو به خیرن، تو همیشه وضعت خوبه، مادامی که یه کارایی رو بکنی. من جمله ما کان الخوف لک شعارن والحزن دثارا، مادامی که خوف رو لباس زیر بدن خودت قرار دادی، لباس زیر چسبیده به بدن، والحزن دثارن، غم رو یک در واقع روپوشی برای خودت قرار دادی، وضعت خوبه تا زمانی که این دوتا رو داشته باشی، خوف و غم رو، نه خوف و غم دنیایی، اونا که اصلا زشته، اونا اصلا خودش شبایق اول گفتیم آدم رو از خدا دور میکنه، اونا خودش اصلا مجازات دوری از خداست، حق داری از اونا بدت بیاد. این حزن و این خوف یک حزن و خوف دیگریه. خب این یک روایت. یک چند تا روایت هم بخونم در مورد اینکه حب دنیا چجوری عامل حال بد آدم میشه. میفرماید الرغبت فی الدنیا تکثر الهم والحزن، رغبت داشتن به دنیا، میل داشتن به دنیا، هم و غم آدم رو و اندوه آدم رو زیاد میکنه. و زهد فی الدنیا یریح القلب والبدن، زهد از دنیا، دل ببری از دنیا، هم قلبت و هم بدنت رو در راحتی قرار میده. این از رسول خدا، از امیر المؤمنین علیه ما آلاف و تحییت و سنا سخنی عرض کنم: من زهد فی دنیا استراح قلبه و بدنه و من رغب فیها تعب قلبه و بدنه. هم بدنت هم قلبت در اثر محبت به دنیا خراب میشه، حالت بد میشه. یا دیگه الرغبتو بالآخره عند الله تورث الروح و الراحه، میفرماد رغبت به آخرت راحتی به انسان میده. و رغبتو فی دنیا تورث الهم و الحزن، قرنت المهنتو به حب دنیا، مهنت حال بد با حب دنیا عجین شده. نکته آخر عرضم رو بگم دوستان من، ما ها یک ادبیاتی داریم، یک فرهنگی داریم، جهانی هم هست، هر فیلمی هم معمولا پاش بشینی اینو القا میکنه بهت. بنده بعید میدونم شما فیلم و سریالی تو عالم پیدا بکنید خیلی خوب، خیلی سالم، اینو به شما القا نکنه. این بدی رو در جان شما قرار میده و خیلی هم زشته. زندگی بکنی، با مردم زیاد معاشرت کنی، اینو برات جا میندازن. بری تو مسجد هم ممکنه مذهبی ها برات جا بندازن، بری هیئت هیئتی ها ممکنه برات جا بندازن، کم شما جایی پیدا میکنی این عیبو برات جان اندازن. اونم اینه که انسان به خودش حق میده یه مقداری از دنیا رو داشته باشه. خیلی ها اهل حب و دنیا به معنای شدید کلمه نیستن، اما حب اندک از دنیا بدبختشون میکنه. هم حب اندک از دنیا، هم حب اندک دنیا. میگه من چیزی نخواستم. آقا چیزی نخواسته باشه که نباید غم دلتو بگیره. میگه آقا من یه حق اولیه زندگی مخواستم. همونه دیگه، مثلا فیلم ها رو بر چه اساس درست میکنن؟ آقای کسی حقش حداقلش حداقل سلب شده، میجنگه و مبارزه میکنه که بهش برسه. حالا یا میرسه یا نمیرسه، موانعی سر راهش هست، همه سر کارن که ببینن این میرسه یا نمیرسه. برای آدم جا میندازی که اینو حداقل من میخوام. یکی از دلایلی که به ما سفارش کردن درد دل نکنید شاید این باشه که وقتی شما درد دل میکنید این احساس حق رو دارید ترویج میکنید، تایید میگیرید برای خودتون. نه واقعا حقت، نه چرا این باید تو واقعا. خب اینا همون ذرات پلید حب و دنیا میشه دیگه. شما الان یه ذره ویروس میگید چقدره؟ گفتن این کل ویروسی که تو عالم پخشه، ویروس کرونا رو جمع بکنن نمیدونم وزنش چقدر میشه. مگه چقدره؟ اینقدر عالم و حال انسان دقیق آفریده شده. به آدما بگو دست از حب دنیا بردار. من چه حب دنیایی دارم؟ من چی خواستم مگه؟ فکر میکنه حب دنیا یعنی کسی که میمیره برای اینکه کاخ داشته باشه؟ نه بابا. یا حتی میمیره برای اینکه مال داشته باشه. بعضی از مال گذشتن ولی حب دنیا داره میکشدشون، داره خفهشون میکنه. حالا یه حدیثی هست از امام رضا علیه السلام، از امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه، انشالله من فردا شب خدمت شما تقدیم خواهم کرد، که ته دلشو بیچاره میکنه. ته دلشو نگاه بکنی، میگم من چی خواستم؟ آبرومو برده. بابا بیا برو از این آبرو هم بگذر، بی خیال. همین یه اندکی از دنیا رو گاهی از اوقات آدم بهش علاقه داره بیچاره باش میشه، با همون میترسه، غمگین میشه، حالش بد میشه. محال شما حب دنیا نداشته باشید و غم و ترس دنیایی سراغتون بیاد، هرگز نخواهد اومد. هم مقام دیگه نخواهد، حالت خوب میشه. هر موقع حالت بد شد بگو من باز به چی علاقه دارم، چی دیگه مونده قطعش بکنم. اینم هشت پا میمونه، هر پاشو قطع میکنی یه پای دیگهش میاد میگیردت. به خودمون بیاید زیاد حق ندیم، حق میدیم تمومه دیگه، بیچاره میشیم. این فرهنگ دنیاست، همه به خودشون حق میدن. آقا ما به دیگران حق بدیم، ما اگه دستمون میرسه حقوق دیگرانو که باید رعایت کنیم، ما باید به دیگران حق بدیم و حقشون رعایت بکنیم. ولی برای خودمون چی؟ آقا برای خودم یه ذره حقم قائل نشم؟ یا والا من چه عرض کنم؟ ببخشید، معذرت میخوام. چی بگیم دیگه؟ مگه این حرفو میشه زد؟ میگم آقا حب دنیا نداشت، من چیشی حب دنیا دارم؟ بله ببخشید، آقا بازم معذرت میخوام. مگه من چی خواستم؟ آقا بله باشه بابا ببخشید. چی بگیم؟ والا خیلی چیزا نمیخواد، دنیای خیلی کمی میخواد، ولی این خیلی کم و خیلی شدید چسبیده بهش، خیلی شدید داره بدبخت میکنه خودشو. مگه من حق ندارم؟ چیز معذرت میخواد. چی بگیم؟ اصلا با مردم این روزگار نمیشه حرف زد. بعضی وقتا ما میگن که خب برو نگاه کن اون کسی که همینا رو نداره شاکره، و اون بی خود شاکره، اونم دعوا کنه، اونم بد بشه حالش بالاخره. چی میشه آدم دست از حب و دنیا ور نمیداره؟ یا کم دنیا رو میخواد، یا کمی دنیا رو میخواد، یا برای خودش حق قائله. حالا الان مرحوم بشی چطور میشه؟ کسی باید به شما جواب بده؟ الان همین نعمتات رو کسی خدا ازت بگیره باید به شما جواب بس بده؟ مجبور بوده؟ طلبکار میشی؟ مالک ندون دیگه خودتو دیگه. حالا جریان مبارزه با حب دنیا یه جریانیه خودش، اصلا مذاکراتی که باید صورت بگیره برای مبارزه با حب دنیا داستانی داره. ریشه اساسی اگه ما نخواهیم خورد بشیم جزئی توی زمینه‌های مختلف بحث کنیم، ریشه اساسی از بین بردن حب دنیا چیه؟ ببخشید، ریشه اساسی از بین بردن حال بد اینی که حب دنیا رو از بین ببری. حب دنیا کمش هم حال آدم رو بد میکنه، چه کم از دنیا بخوای چه اون کم دنیا رو خیلی بخوای، خواستنه چی میکنه؟ بالاخره هر کسی باید امتحانات خاص خودش رو پس بده، خدا به زبان هر کسی با هر کسی صحبت میکنه، و اینکه آدم ها برای خودشون بالاخره حق قائل میشن و دیگران هم میان این حق قائل شدن رو جدی میکنن، بعد آدم ها ناراضی میشن، ناراحت میشن. الان شما برید کشورهای اطراف ما رو نگاه کنید، کشورهای جنگ زده و جنگ نزده دیگه، در شرق و غربمون هستن. من رفتم، سطح زندگیشون متوسط از سطح زندگی ماها خیلی پایین تره توی خیلی از زمینه ها که حالا توضیح ندم بازم. بعد میری با آدماش صحبت میکنی، میبینی میزان رضایتمندیشون خیلی بیشتره. حالا دیگه من نمیخوام آمار بدم، آمار ندارم، ولی زندگی میکنن که مثلا من میرم تو خونه زندگیشون، میرم ماها نمیتونیم این خونه زندگی رو تحمل کنیم، ولی اینا بعضا دارن شادتر زندگی میکنن. مثلا میپرسن یعنی چی آخه، برای چی؟ مگه آدم چی بیشتر میخواد؟ در مورد ایرانی ها و فرهنگشون خب خیلی این موضوع قابل بحثه، کار کردن رو ما که ما رو ناراضی کنن از همین نعماتی که داریم. در هیچ کجای جهان اینقدر کار عملیات روانی تو رو هیچ ملتی انجام نمیدن که روی ایران دارن انجام میدن، برای اینکه فرهنگ ناراضی بودن، ناراحت بودن رو تزریق کنن، و موفقم شدن تا حد خیلی زیادی. معناش این نیست که آقا بیایم به این زندگی راضی باشیم، نه، ما که از دولت مردم میدونید که خیلی منتقدیم، انتقاد داریم و میدونیم کسانی هستن که متاسفانه تو این دولت به نون شب محتاج شدن که به نون شب محتاج نبودن. ما یه سالی چندین سال قبل گفتیم یه حرکتی در کشور راه بندازیم، کسانی که به نون شب محتاجن اینا رو رسیدگی کنیم. واقعا آمار بسیار اندکی تو کشور تونستیم به دست بیاریم. هیئت‌های رزمندگان سراسر کشور بسیج شدن. ولی الان اینجور نیست. الان واقعا اینجور نیست. به نون شب محتاجه. این انتقادو که داریم. ولی درصد بالایی از انتقاد این است که چرا ما با این همه زمینه‌ای که داریم نباید ابرقدرت باشیم؟ نباید دستمون بالای دستها باشه؟ باید صدمه پذیر باشیم؟ که حالا این ترفندهای صهیونیستی و نفوذی‌های انگلیسی بالاخره اثر گذاشته و ما وضعمون به اینجا رسیده و الا اصلا به طور عادی که نمیشه که این همه گرفتاری تو کشور باشه، که اصلا عادی نیست. بعضی ها میگن مال مدیریت بدون ارزه است. بابا اینقدر امکانات هست که شما کشت دیمی هم بکنید نتیجه میده. حتما یه دستایی هست برای تعطیل کردن کارخونه ها و و خیلی چیزهای دیگه. چون یه ملتی مستقل شد واقعا آباد و آزاد میشه، خدا تضمین کرده. اونم ملت ایران با این همه هوش و امکانات طبیعی که خدا بهش داده و وعده نصرت و ایمانی که مردم دارن، اصلا همه چی جوره. ما منتقدیم، نمیگیم راضی باشیم به وضع موجود. راضی به وضع موجود نیستیم ما. ما باید جهان رو نجات بدیم از ظلم. این راهیست که باید بریم. سطح زندگی خیلی باید بیشتر از این افزایش پیدا کنه. ولی این با اون عامل روانی ناراحتی و نارضایتی بیجا، با اون عامل روانی حال بد خیلی فرق میکنه. من توی جبهه زمانی مثال میزدم، مثلا عملیات کربلای 4 و 5 بود. خب میدیدم ما توی منطقه‌ای در اطراف مثلا شوشه دانیال بودیم، شوشه دانیال نه ولی مثلا این طرفتر کرخه و بالاخره تو استان خوزستان دیگه. بعد شام و نهار همه سه تا وعده به جا می آوردن و بچه ها هر کدوم ظرف داشتن، قاشق داشتن. بالاخره حالا پذیرایی ها شاهانه نبود، واقعا شبیه یه خانواده متوسط رو به پایین. مثلا برنج هست، حالا یه مقداری هم توش بگردی گوشت ممکنه پیدا بشه، سرخ کردن ریختن مثلا قاطیش، یا مثلا خورشت قیمه‌ای باشه، احیانا هر چند تا بشقابی یه تونه گوشت توش باشه. حالا بالاخره خوردنیه دیگه، سیر میکنه و خوشمزه هم هست. بعد بچه ها یه رفتارای توشون بعضا پیدا میشد که رفتارای ناشکرانه‌ای بود. حالا این بچه ها بچه‌هایی هن، بچه هایی که آمادن نصفشون به شهادت برسن. حالا یکی بد اخلاق هم مثل من توشون پیدا میشه دیگه، جو و خراب میکرد. بعد من برای اونها تعریف میکردم جنگ، تو جنگ راحتی نیست، ولی براشون تعریف میکردم از مثلا این سال 64 بود یا 65. من از سال 61 براشون تعریف میکردم، زمانی که یه مقدار اون طرفتر تو عملیات فتح المبین ما تو سنگر بودیم. مثلا ظرف برای غذا خوردن یه در قابلمه ما پیدا کرده بودیم، خدا رو شاکر بودیم که دیگه ظرف پیدا کردیم. حالا ما حدود 12 نفر بودیم، دو سه تا سنگر رو نگه می‌داشتیم. بعد یه قاشق بعد از چند وقت پیدا کردیم، چون تا قبل از اون قاشق نداشتیم، مجبوریم با دستمون و این ظرف این چند نفر غذا بخوریم. بعد غذامون هم فقط تنها غذایی که بود اون دو سه هفته‌ای که ما تو اونجا بودیم در واقع شیر و نون بود، که یا دوغ و نون بود یا از همین عشایری که بودن و گاومیش هایی که داشتن مثلا شیری گرفته میشد و آورده میشد و یه نان خشکی، که حالا بعضی همون زخم اثناشر گرفتیم و ناراحتی های دیگه. و یادم اون روزی که ما یه دونه قاشق پیدا کردیم که به نوبت هممون این قاشق رو میخوردیم، در 12 نفر، نه اینکه حالا هر کی یه قاشق. گفتیم یکی از امدادهای غیبی الهیه و به به چقدر خوب شد، یه دستای کثیفش رو کسی نمیبره تو ظرف غذا و مثلا یک اتفاق خیلی خوب بود. اون روزی که این امکانات اینقدر نبود ما حالمون بهتر بود از این وقتی که شیطان چی کار میکنه. من یادم اون زمان داشتم اینا رو تعریف میکردم که بابا ما تو سنگر اینجوری بودیم، حالا شما ناراحتی میکنی، دعوا میکنی سر اینکه کی باید ظرفو بشوره، 2 روز من پشت سر هم دارم ظرفو میشورم، دعوا میکنه. بابا اصلا خوشحال باشه که تو اون روز بودی که الان هر روز هفته ظرفو رو میشستیم. میگفت عوضش اینه که ما ظرف داریم، هر کدوم مستقل برای خودمون، قاشق مستقل داریم. ابلیس اینجوریه دیگه، حال آدمو بد میکنه. حالا یه وقتی هم باید سراغ ابلیس بریم برای حال بد، که یه بارم رفتیم، البته اون روز جلسات اول بود دیگه، که اون حالت شکر رو از آدم میگیره. خیلی نامرده، میگه تو حالت بد باشه عرضم رو تمام بکنم، ما حال خوب میخواییم. پس اگه حال خوب میخوای، جای این حال بدی که دنیاییست، جای این حال بدی که خود مجازات الهی است، جای این حال بدی که تو را از خدا دور می کند، باید حال بدی پیدا کنی که تو را به خدا نزدیک می کند، که علامت تقرب به خداست. و فرق بین این حال بد دوم با اون حال بد اول خیلی زیاده. این حال بد اول که دنیایی است نابود میکنه جسم و روح و اعصاب آدم، و اون حال بد معنوی اصلا به نشاط میاره آدم و سرحال میاره، موجب سلامتی جسم آدم هم میشه. خیلی بین این دوتا فرق هست. برای اینکه این حال بد دنیایی رو حذفش کنی، حب دنیا رو باید حذف کنی. و آدم انقدر گربه میرخصونه برای اینکه حب دنیا رو حذف نکنه. انشالله بریم سراغ مکرهای نفس برای اینکه خب دنیا رو حذف کنیم. یه راه امام حسین علیه السلام داره برای حذف حب دنیا از دل، خیلی راه قشنگه. مثلا واقعا راه ها، فکر نکنید دارم یه حرف ذوقی میزنم برای متصل کردن بحث به روزه، نه. امام حسین علیه السلام در مدینه میخواست یه نفر که اهل حب دنیا بود و از حب دنیا نجات بده. ببین باش چی کار کرد، چی گفتن امام حسین؟ خیلی راحته، خیلی روشن. زمزمه سفر کرب و بلا در مدینه رواج پیدا کرده بود و آقا عازم بودن. عبدالله ابن عمر اومد جلوی ابا عبدالله الحسین رو گرفت، گفت آقا نرو کربلا، من از جد رسول خدا شنیدم تو رو میکشن. و جزئیات رو هم حتی شنیده بود. آقای امام حسین علیه السلام فرمود تو هم بیا بریم. چرا من نرم؟ تو که میدونی حالا من کارم به شهادت و سعادت ختم میشه، خود تو هم بیا بریم دیگه. مگه من بر باطلم؟ تو که از جد من شنیدی، تو هم بیا بریم. گفت نه من نمیام. حالا ببین آقا میخواد حب دنیا رو از دلش برداره. ببین چقدر قشنگ. فرمود عبدالله ابن عمر این دنیا رو رها کن، این دنیا ارزش نداره به تعبیر بنده. این دنیا دنیاییه که بنی اسرائیل صبح سر میبریدن از پیغمبرا، روز راحت زندگیشون رو میکردن. انقدر دنیای بدیه، ول کن دنیا رو. ببین امام حسین میخواد دل یک کسی رو از دنیا ببره، داره از پیامبران مظلوم سرجدا یادآوری میکنه. برای این دنیا ارزش نداره. بنا شد، فرصت شد، دل بکنی، دل بکن. حالا ما چی بگیم به امام حسین؟ امام حسین میفهمه من که برای شما که بهتر حرف زدم، گفتم این دنیا رو بهش دل نکنید، این دنیا سر از بدن حسین فاطمه جدا کردن، بالای نیزه ها گذاشتن، در شهرها چرخوندن، به این دنیا دل نبندید. اینو که به عبدالله ابن عمر خدا و ابا عبدالله حسین فرمود که از بنی اسرائیل و انبیاء بنی اسرائیل سخن گفت و از مظلومیت اونها، برای ما که امام حسین روزه خودشو خونده، به این دنیا دل نکنید. اگر امام حسین به عبدالله ابن عمر فرمود صبح سر می بریدن بعدش راحت زندگیشون رو می کردن، به ما چی می فرماد امام حسین؟ می فرماد سر از بدن پسر پیغمبر بریدن، جدا کردن، بعد هل هله کردن، کف زدن، شادی کردن، نه راحت زندگی کنن بلکه بدتر عمل کردن. سر از بدنش جدا کردن، بچه هاش رو تو بیابونها چرخاندن، به اسارت بردن. دنیا ارزش نداره. الهی یا ابا عبدالله، الهی دورت بگردم، چی کار کردی تو با ما؟ آیون به خدا زیاد برید جلسه روزه. روزه امام حسین دل انسان رو از دنیا میبره. زیاد برید کربلا، از خدا بخواید این مشکلات برطرف بشه. زیاد برید کربلا. کربلا جاییه که حسین فریاد زد علی الدنیا بعدک العفا یا علی، اوف بر دنیا بعد تو یا علی. اثر وضعی کلام امام حسین اونجا میاد رو دلت مینشینه. اوف بر دنیایی که تو رو یا علی، علی اکبرم اینجوری قطع قطع کنه. بری روزه ابا عبدالله الحسین دل از دنیا میبری، دنیا دیگه بشه ارزش نداره. زیاد روزه برید. دیدید مردم به امام حسین که میرسن خرج میدن، نمیدونم هستیشو میاره لب جاده میگذاره تو اربعین. این کار امام حسینه. میری نزدیکش میشی دیگه میخوای دست از دنیا برداری. این اثر رو اگر داره خب زیاد برو در خونه امام حسین، جلسه اخلاقم نمیخوای. به خدا قسم من حرفامو مقدمه این روزه میخوام قرار بدم. همیشه همین جوره، یه چند کلمه با هم حرف بزنیم توجهمون جلب بشه، بگیم اول و راه، اول و آخر راه ها در خانه حسین است و بس. چه زینبی بود اون زینبی که شب شام غریبان در خانه خدا به مناجات برخاست. چه زینب نورانی با صفایی. دیگه این زینب دلش هزار مرتبه، میلیارد مرتبه بیشتر از دنیا پاک شده بود. ای دنیا اوف بر تو، حسین منو کشتن. علی لعنت الله علی القوم.